دوازده شب ایران، مجله نیمه شب رادیو فردا. درود شنونده گرامی، امروز پنجشنبه سوم اسفند سال 1396 خورشیدی برابر با 22 فوریه سال 2018 میلادی در یک ساعت آینده همراه همکارانمان در مجله نیمه شب رادیو فردا با اخبار و گزارش ها همراهتانیم. در آغاز اخبار این ساعت از رادیو فردا، مهرداد قاسم‌فر.
سلام میکنم به تو و شنوندگانمون در ایران و هر کجا که صدای ما رو میشنوند. مدیر کل بنیاد مسکن استان خوزستان از فرو ریختن 27 واحد مسکونی در اثر رانش کوه در شهر مسجد سلیمان خبر داد. مسعود انصاریان با بیان این خبر در گفتگو با خبرگزاری ایرنا علت بروز این حادثه را برداشت بیرویه و برش از کوه اعلام کرده که با یک بارندگی دچار رانش شده است. بر اساس همین گزارش این حادثه خسارت جانی در بر نداشته است. آقای انصاریان با بیان اینکه بناهای تخریب شده عمدتاً نوساز و در منطقه نفتک مسجد سلیمان قرار دارند، درباره وجود خطر برای 100 واحد مسکونی و تجاری دیگر که در همین منطقه شهر و در کنار دامن این کوه قرار دارند هشدار داده است. مدیر کل مدیریت بحران استانداری خوزستان در پی این حادثه اعلام کرده که شهرداری مسجد سلیمان موظف شده است ظرف یک هفته نسبت به سکونت موقت ساکنان حادثه رانش کوه این شهر اقدام کند. محمود احمدی نژاد با ارسال نامه‌ای برای علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی از او خواست که برای اصلاح وضع کشور دست به اقدامات عملی و فوری بزند. آقای احمدی نژاد در این نامه به رهبر جمهوری اسلامی خواستار برکناری رئیس قوه قضاییه، برگزاری فوری و آزاد انتخابات بدون دخالت نهادهای انتظامی و بدون مهندسی شورای نگهبان و دستور آزادی و منع تعقیب برای مخالفان و منتقدان حکومت شده است. رئیس جمهوری سابق ایران در نامه‌اش با اشاره به آنچه که قدرت و اختیارات بسیار گسترده و بی‌بدیل علی خامنه‌ای خوانده، پیشنهاد اصلاحاتی را مطرح کرده است که قوای سگانه، نهادها، ارگانها و حتی دفتر رهبر جمهوری اسلامی را هم شامل می‌شود. این نامه انتقادی از سوی رئیس جمهوری سابق ایران به علی خامنه‌ای در حالی نوشته می شود که منتقدان خود او را در کنار رهبر جمهوری اسلامی از متهمان اصلی سرکوب منتقدان و مخالفانش در 8 سال دوران زمامداری می دانند. خودداری و تمارز کشتیگیران ایرانی از مواجه شدن با حریفان اسرائیلی از این پس کشتی ایران را با تعلیق و مجازات‌های جدی روبرو خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، عضو کمیته انضباطی و حقوقی اتحادیه جهانی کشتی، روزبه وثوق احمدی با بیان این مطلب گفت محرومیت علیرضا کریمی، کشتیگیر ایرانی به مدت 6 ماه و مربی او حمیدرضا جمشیدی به مدت 2 سال، بهترین رأی ممکن برای کشتی ایران بوده است. حد اکثر مجازات در این موارد 3 سال محرومیت برای کشتیگیر، مربی و نیز صدور احکام سنگین برای فدراسیون خاطی است. روزبه وثوق احمدی با تأکید بر اینکه این محرومیت صرفاً نتیجه رایزنی شخصی رسول خادم با مقامات اتحادیه جهانی کشتی بوده، تأکید کرد که در صورت تکرار مجدد این رفتار از سوی ایران، هیچ کاری از دست هیچ کس در فدراسیون کشتی ساخته نخواهد بود. آذر ماه سال جاری علیرضا کریمی در مسابقات کشتی زیر 23 سال جهان در لهستان، در حالی که از حریف روسش پیش بود، به دستور مربیش مسابقه را باخت تا با حریف اسرائیلی روبرو نشود. جمعیت هلال احمر ایران اعلام کرد از ساعت 2 بعد از ظهر روز چهارشنبه عملیات انتقال پیکر مسافران هواپیمای تهران یاسوج تا زمان بهبود شرایط جوی متوقف شده است. به گزارش ایسنا، در شرایط بسیار بد جوی، طوفان و برف در ارتفاعات دنا احتمال آسیب دیدن کوهنوردان و پرت شدن آنها وجود دارد. به گفته شاهین فتحی رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر، بقایای اجساد جمع‌آوری شده و تعداد اجساد مورد نظر مشخص نیست. محسن مومنی مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان اصفهان نیز خبر داده است که اولین گروه از پیکر جانباختگان حادثه سقوط هواپیما منتقل و تحویل مراجع ذی‌صلاح شده است. هواپیمای مسافربری شرکت هواپیمای آسمان که روز یکشنبه از تهران عازم یاسوج بود در رشته کوههای دنا در نزدیکی شهر سمیروم اصفهان سقوط کرد. این هواپیما حامل 66 مسافر شامل دو مهماندار، دو خلبان، دو تن از ماموران امنیت پرواز و 60 مسافر بوده است.
مرداد قاسمفر اخبار نیمه شب را از مجله رادیو فردا میشنیدید. گزارش های این مجله: بیانیه قطب دراویش گنابادی در محکومیت وقایع اخیر. نگاهی داریم به سوابق نورعلی تابنده.
در نشریات داخلی برخی از گروه‌های سیاسی هم مطالبی اینا می‌نوشتن که از جمله مطلبی درباره ولایت فقیه بود.
درخواست محمود احمدی نژاد از آیت الله خامنه‌ای برای برکناری فوری رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی و برگزاری انتخابات زودهنگام.
شرایطی که کشور داره اقتضا کرده که آقای احمدی نژاد این پیشنهادات رو مطرح کنه.
تجمع اعتراضی کارگران مقابل ساختمان شورای نگهبان.
قرار نیست برای موفقیت این طرح، حالا که منابع لازم برای اجرای این طرح کم اومده، دست در جیب کارگران بشه.
رأی منفی دیوان عالی آمریکا برای مصادره اشیاء باستانی ایران در موزه شیکاگو. ابراز تأسف لیلا حاتمی نسبت به قربانیان اعتراضات ایران و همدردی با معترضان در جریان کنفرانس خبری دستاندرکاران فیلم نماینده ایران در برلینال. صدای ما را از مجله نیمه شب رادیو فردا میشنوید. نورعلی تابنده سرسلسله دراویش گنابادی به گزارش خبرگزاری های ایران روز چهارشنبه با صدور یک بیانیه اعمال گروهی از، به گفته این بیانیه، اغتشاشگران را که به کشته شدن 3 تن از عوامل نیروی انتظامی و 2 تن از نیروهای بسیج در خیابان پاسداران تهران منجر شد محکوم کرده و خواهان برخورد قانونی با عوامل آن شده است. بنابر گزارش این بیانیه که در خبرگزاری های ایران انتشار یافته، قطب دراویش گنابادی در اطلاعیه خود خواسته است که تا اطلاع ثانوی از مسافرت به تهران به عنوان شرکت در مجالس خودداری کنند طرفدارانش و موقتاً جلسات روزهای مقرر برای ملاقات با وی در منزل و دیگر مجالس تهران برگزار نمی شود برای بازگشت آرامش و برقراری نظم مجدد. هواداران رهبر صوفی یا همون به اصطلاح قطب دراویش گنابادی نورعلی تابنده ملقب به مجذوب علی شاه طی ماه گذشته تحصن‌های پراکنده‌ای در نزدیکی خانه وی در تهران برپا کرده نگران بودند که مبادا این معاون پیشین وزارت دادگستری ایران در دولت بازرگان که اکنون 90 سال دارد بازداشت شود. طی درگیری‌های اخیر به گزارش رسانه‌های ایران 5 عضو نیروهای امنیتی کشته و 30 تن زخمی و بیش از 300 تن دستگیر شدند. احسان مهرابی روزنامه‌نگار که پیرامون نورعلی تابنده تحقیقاتی دارد درباره سوابق قطب دراویش گنابادی به رادیو فردا چنین می‌گوید:
در حالی که یکی مقام آگاه پلیس تهران بزرگ از برقراری نظم و امنیت کامل در منطقه پاسداران گفته است، برخی خبرهای پراکنده روز چهارشنبه حاکی از ادامه اعتراضهای دراویش گناه‌آبادی در منطقه پاسدارانند. روز چهارشنبه بسیاری از مقام‌ها و نهادهای دولتی به رویدادهای دو روز گذشته واکنش نشان دادند. از جمله در نشست هیئت دولت وزرای کشور و اطلاعات گزارش‌های خود را از حوادث روزهای اخیر به هیئت وزیران ارائه کردند و در این جلسه حسن روحانی رئیس جمهوری تأکید کرده است که برخوردهای خشونت آمیز و اهانت به پلیس به هیچ وجه تحمل نمی‌شود. آقای روحانی آنچنان که رسانه ها می نویسند گفته است که ضمن احترام به همه عقاید و افکار و پذیرش تنوعهای فکری و فرهنگی، رفتارهای خشونت آمیز از طرف هر گروهی را به شدت محکوم می کند. پس از نشست هیئت دولت، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور هم گفت
مسائل موضوعاتی را که رخ داده را نباید عمومیت داد. یک جریان بسیار بزرگی اجتماعی در کشور به عنوان دراویش، به هر حال در هر کدام از اقشار و گروه ها افرادی هستند که به جای اینکه به قانون متوسل بشن اقدامات خودشون رو در فرای قانون میبینن، اما این به عنوان عمومیت دادن مسئله نیست. ما جریان دراویش رو در کشور جریان عاقلانه، منطقی و معتدل میدونیم و در این خصوص هم به هیچ وجه اینو منتسب نمیکنیم با این مسئله.
مجلس شورای اسلامی هم روز چهارشنبه رویدادهای دو سه روز اخیر در منطقه پاسداران را بررسی کرد. در نشست مجلس مسئولان انتظامی و امنیتی هم حضور داشتند. به گفته حسین تقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی، در این جلسه مطرح شد که حساب دراویش را باید از گروه‌های افراطی جدا کرد، اما با هر نوع بی‌نظمی و ناامنسازی هم برخورد قاطع شود. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه هم روز چهارشنبه به شبکه خبر جمهوری اسلامی گفت
دستگاه قضایی بر حسب وظیفه قانونی که داشته بلافاصله وارد شد و با هماهنگی نیروی انتظامی و سیستم اطلاعاتی عوامل را شناسایی و دستگیر شدن تعدادی که دادستان تهران و قضات در طول این یکی دو روز و سه شب تقریبا به صدرات جد مشغول هستند الان و دارن از اونها تحقیق و بازجویی میکنن. افرادی هم هستن که در این ماجرا از هم نیروهای پلیس و هم از مردم و هم بعض از اغتشاشگران زخمی شدن که بعضی هنوز در بیمارستان هستن، بعضی هم البته خب سر پایی بوده که اینها مرخص شدن.
خبر مهم دیگری که در رسانه‌ها بازتاب پیدا کرد، خبر درگذشت سه تن از دراویش بازداشت شده بود که خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا این خبر را تکذیب کرده است. منابع نزدیک به دراویش هم این خبر را تایید نکردند، اما از وضع بد جسمانی شماری از دراویش خبر دادند. فرهاد نوری از دراویش گناه‌آبادی در استرالیا روز چهارشنبه به رادیو فردا گفت
در حال حاضر من نمیتونم اینو 100% تایید بکنم، ولی بنا به گواهی شاهدان عینی که از بیمارستان سجاد و بیمارستان لبافی نژاد به ما رسیده، متاسفانه شدت جراحات بعضی از دراویش به حدی بوده که این امکان وجود داره خب چند نفر از این دراویش فوت شده باشن، ولی ما هنوز نتونستیم اسامی این افراد رو به دست بیاریم و حتی بنا به گفته شاهدین فضای بیمارستان لبافی نژاد به صورتی بوده که کل بخش اورژانس رو قرنطینه کرده بودن و غیر از کادر پزشکی که فقط در اورژانس هستن کسی دیگر رو اجازه نمیدن رفت آمد بکنن و خب همچنان خانواده ها پیگیر هستن. ما خودمون هم نگران هستیم ببینیم این وضعیت بازداشت شده ها به چه صورته.
به گزارش یک نهاد مدافع حقوق بشر، شماری از زنان بازداشت شده این روزهای گذشته به زندان قرچک ورامین منتقل شدند. این زندان در بیابانهای حوالی شرق تهران واقع شده که موقعیت جغرافیایی آن شرایط را عملا برای ملاقات خانواده‌های زندانیان با آنها دشوار می‌سازد. برخی اعضای خانواده زندانیان سیاسی شرایط این زندان را با بازداشتگاه کهریزک مقایسه می‌کنند. تجمع دراویش گناه‌آبادی در گلستان هفتم که از عصر روز یکشنبه آغاز شد تا بامداد روز سه‌شنبه نیز ادامه داشت. شامگاه دوشنبه و پس از زیر گرفتن نیروهای انتظامی به وسیله یک اتوبوس که منجر به کشته شدن سه مأمور انتظامی شد، درگیری‌های خشونت‌بار به اوج خود رسید و در جریان آن دو بسیجی هم کشته شدند. همچنین به گفته مقام‌های انتظامی 300 نفر از اعتراض کنندگان روز سه‌شنبه بازداشت شدند.
پیامدهای درگیری‌های اخیر در حول و حوش منزل قطب دراویش گناه‌آبادی را در گزارش همکارمان جواد کوروشی می‌شنیدیم. اما سوابق نورعلی تابنده که احسان مهرابی روزنامه‌نگار که در این باره تحقیقاتی دارد به رادیو فردا چنین میگوید:
قبل از انقلاب 57 وکالت تعدادی از چهره‌های شاخص سیاسی از جمله برادر آیت الله خمینی، همینطور آیت الله طاهری از روحانیون شاخص اصفهان را بر عهده داشتند که این موضوع باعث شده بود که در بین چهره‌های سیاسی مشهور بشن و اولین بار که آیت الله منتظری آقای تابنده را می‌بینن ازشون میپرسن شما اون آقای تابنده هستین که وکالت چهره‌های سیاسی را قبول می‌کنین. در دولت موقت هم ایشون سمت‌هایی در حد معاون وزیر در وزارتخونه های مختلف داشتند، اما بعد از مدت کوتاهی استعفا دادن. همینطور جزو وکلایی بودن که عباس امیرانتظام به دادگاه پیشنهاد کرده بود که به عنوان وکیلش تعیین بشن. در موضوعات سیاسی همیشون فعال بودن و رابطه نزدیکی با نیروهای مشهور به ملی مذهبی و جریان نهضت آزادی داشتن و در نشریات داخلی برخی از گروه‌های سیاسی هم مطالبی اینا می‌نوشتن که از جمله مطلبی درباره ولایت فقیه بود که زمانی که مطلبی در نقد ولایت فقیه یا رد ولایت فقیه بود، آقای تابنده همینطور در سال 69 از امضا کنندگان نامه 90 امضایی مشهور به اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور وقت بودند که به همراه تعدادی از دیگر نویسندگان این نامه بازداشت شدند و حدود 8 ماه زندانی بودند و در این مدت هم شکنجه شدند و همینطور همسرشون فوت کرد. فعالیت‌های سیاسی آقای تابنده بر اساس برخی تحلیل‌ها یکی از دلایلی بود که باعث شد که قطب درویش آبادی تا حدودی با تأخیر به ایشون منتقل بشه. آقای تابنده همینطور در سال 88 از مهدی کروبی نامزد انتخابات ریاست جمهوری حمایت کردند. البته در بیانیه‌شون تأکید کردند که معمولاً درویش در موضوعات سیاسی دخالت نمی‌کنن، اما موضوع آقای کروبی موضوع متفاوتی است چون ایشون تنها فردی بوده که در نامه‌ها و پیگیری‌هایی به مراجع تقلید و وزرای کشور و اطلاعات محکوم کرده تخریب حسینی‌های درویش بن‌آبادی را.
این سوابقی که شما تشریح کردین هم میتونه این اعمال فشارها بر ایشون رو یه جوری توجیه کنه، ولی از اون طرف سوابق فشارها علیه درویش گنابادی سالهای ساله که جریان داشت. چقدر این مسائل میتونن مرتبط باشن فکر میکنین؟
بعیده که موضوعات فعالیت‌های شخصی آقای تابنده دلیل اصلی فشارها علیه درویش گنابادی باشه. موضوع درویش گنابادی بیشتر به سیاستی برمیگرده که به خصوص از سال 84 به بعد تعدادی از مراجع تقلید پیش گرفتن و همینطور رهبر جمهوری اسلامی علیه گروه‌هایی که به نوعی از نظر اونها عرفان‌های نوظهور نامیده می‌شدن. از سوی دیگه نهادهای امنیتی حکومت کلن در سالهای اخیر با همه نهادهایی که به نوعی یک تشکیلاتی دارن و منسجم هستند به نوعی مشکل دارن و موضوع فعالیت‌های شخصی آقای تابنده نمیتونه یک دلیل قطعی و اصلی باشه برای برخورد با درویش.
احسان مهرابی روزنامه‌نگار بود در گفتگو با رادیو فردا. پیام‌های شما رو میشنویم.
من نمیدونم کجای دنیا این همه ارتش و لباس شخصی و گارد ویژه و اینا بر علیه ملت خودش، بر علیه این درویش، آدم های سلجو، آدم های واقعا بیگناه بسیج کنن و همه شون رو غلقم کنن و مردم هم هیچ خیالشون نباشه. و این اگه در کشور دیگه ای بود ملت میختم بیرون اعتراض میکردم، ولی تو ایران حلقم کردن، خوابم از آب تکن نخورد.
یه خواهشی که از شما رادیو فردا یادارم اینه که لطف کنید، شما این همه کارشناس دارید تو امور مختلف، یکی از کارشناساتون بیاد برای من که 50 سال سن دارم و تقریبا 40 ساله به این نظام و حکومت آشنا هستم، بیاد توضیح بده که اینا به باهایی ها مشکل دارن، به درویش مشکل دارن، به نوکیشان مشکل دارن، به اساتید دانشگاه مشکل دارن، اینا چه مذهبی دارن؟ بابا یکی برای ما روشن کنه اینا مسلمونن، کجاییان؟ خواهش میکنم ازتون.
این دراویش گنابادی که سابقه شون به قرن هشتم هجری برمیگرده، اختلاف اصلی بر سر اینه که در واقع اینا یک بدیلی هستن برای ولی فقیه. الان تو این سالهای اخیر اینها نه نماینده تو مجلس دارن، نه جزو احزابن، نه در از بانگا وام گرفتن، نه دزدن، نه دروغ میگن، کار خطایی نکردن اینا که هیچی. شما اهل تسنن رم که دین اصلی اسلام قبول ندارید و میترسید دکونتون به قول معروف تخته بشه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
صدای ما را از مجله نیمه شب رادیو فردا می شنوید. رئیس سابق جمهوری اسلامی محمود احمدی نژاد پارسال نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی آیت الله علی خامنه ای طالب برکناری فوری آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضایی جمهوری اسلامی و برگزاری انتخابات پیش از موعد ریاست جمهوری اسلامی و مجلس شورای اسلامی بدون مهندسی شورای نگهبان و دخالت نهادهای امنیتی شده است. رئیس سابق جمهوری اسلامی همچنین در نامه خود از رهبر جمهوری اسلامی خواسته دستور آزادی و منع تعقیب افرادی را بدهد که نسبت به شرایط و نحوه اداری نظام و یا حتی خود رهبر جمهوری اسلامی منتقد بودند. وحید پوراستاد در این باره دیدگاه یک تحلیلگر مسائل ایران را جویا شده است. مجید محمدی در آمریکا.
خواستهای آقای احمدی نژاد بی سابقه هست. در جمهوری اسلامی ما انتخابات زود هنگام و تغییر رئیس قوه قضاییه رو قبل از اینکه دورشون پایان یافته باشه نداشتیم، اما شرایطی که کشور داره اقتضا کرده که آقای احمدی نژاد این پیشنهادات رو مطرح کنه، برخلاف جناح‌های سیاسی که در کشور امروز فعال هستند، چه اصولگرایان و چه اصلاح طلبان. آقای احمدی نژاد به نظر میاد که وفاداری ایدئولوژیک نداره به این به در چارچوب‌های جناح‌های سیاسی، بیشتر به شرایط جامعه و به جو جامعه ایشون داره نگاه میکنه. در این شرایط هست که احساس کرده آقای احمدی نژاد برای اینکه تحولی در کشور اتفاق بیفته، روند اصلاحی در پیش گرفته بشه، نیاز هست که این اتفاقات در کشور بیفته.
آقای محمدی، ایشون در نامه‌شون اشاره میکنن که انتخابات زودرس برگزار بشه بدون مهندسی شورای نگهبان و دخالت نهادهای امنیتی، در حالی که خود ایشون متهم هست که در انتخابات 88 بر اساس همین قاعده بر روی کار اومده. از سوی معترضین البته این نگاه وجود داره.
به نظر میاد که آقای احمدی نژاد نگاه رو به گذشته نداره. تمام انتقاداتی که نسبت به آقای احمدی نژاد هست، انتقادات مربوط به دوره فعالیت‌های قبلی ایشون هست. آقای احمدی نژاد دو موضوع رو کاملا درک کرده. یکی این که برای پیشنهاداتی که ایشون مطرح کرده، سه پیشنهادی که مطرح کرده، نوعی اجماع سیاسی وجود داره امروز. گرچه اصلاح طلبان این موضوع رو مطرح نمی‌کنند، اما اگر بخواهند واقعا اتفاقی در کشور بیفته، خب طبعاً باید این ماجرا رو در نظر بگیرن. این پیشنهاداتی است که میشود در سطح جامعه ازش دفاع کرد. نکته دوم این هست که آقای احمدی نژاد برخلاف گذشته خواهان تغییرات بیمه شده نیست. انتخابات آزاد، انتخابات مهندسی ناشده تضمین نمی‌کنه که چه کسانی بر روی کار بیان، و کاملا آقای احمدی نژاد با تعابیری که استفاده کرده مشخص هست که به توازن پیشنهاداتش واقف هست.
آقای احمدی نژاد در نامه‌شون با آقای خامنه‌ای خواهان این شدن که ایشون بیاد دستور آزادی بده نسبت به افرادی که معترض بودن در طول این مدت، تبلیغ علیه نظام کردن یا انتقاد علیه خود آقای خامنه‌ای داشتن. چقدر به این موارد خود آقای احمدی نژاد اعتقاد دارن؟ چون به هر حال در انتخابات سال 88 هزاران نفر بازداشت شدن به خاطر آقای احمدی نژاد، به خاطر انتخابات، به خاطر عملکرد، به خاطر انتقاداتی که به خود او داشتند.
خب افراد قابل تغییر هستند. با توجه به فشاری که در 5 سال گذشته روی آقای احمدی نژاد و نزدیکانشون بوده، طبعا مشخص هست، همین متن نامه ایشون نشون میده که درخواست ایشون برای آزادی زندانیان سیاسی، گرچه ایشون اسم زندانی سیاسی نمیبرن، اما درخواستشون درخواست عام هست. من بعید هم نمیدونم که در ماهای آینده حتی آقای احمدی نژاد خواهان رفع حصر از آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد بشه.
آقای محمدی، البته در طول مدت نامه‌های و یا در شبکه‌های اجتماعی متعلق به آقای احمدی نژاد بیشتر خواهان آزادی آن دست از افرادی هستند که در طول این مدت از آقای احمدی نژاد حمایت کردند و قوه قضاییه اونها رو بازداشت کرده. ما کمتر می‌بینیم که نسبت به منتقدین ایشون که در بازداشت هستند واکنش خاصی دیده باشیم.
همین طور هست، اما ببینید وقتی کسی از یک در واقع خواست شخصی رو میخواد به یک خواست عمومی تبدیل بکنه، طبعا نمیتواند در اون محدوده‌های شخصی باقی بمونه. همین اتفاق داره برای آقای احمدی نژاد میفته.
شما اشاره داشتید، اما میخوام به طور مشخص‌تر بدونم که این درخواستی که از سوی آقای احمدی نژاد داره صورت میگیره از مقامات عالی رتبه جمهوری اسلامی، عموما کمتر دیگر مقامات جمهوری اسلامی که هم اکنون در قدرت هم هستند چنین تقاضایی داشتن. حالا با چه نگاهی آقای احمدی نژاد، با چه درایتی، با چه عقلانیت سیاسی چنین خواستهایی را از رهبر جمهوری اسلامی خواستند؟
تحولات دو ماه اخیر از خیزش دی ماه 96 و بعد اعتراضات مربوط به حجاب اجباری و ماجراهای دراویش گنابادی در چند روز گذشته، اینها به آقای احمدی نژاد کاملا نشون داده، حتی اگر کسی بیرون از دایره قدرت هم باشه که آقای احمدی نژاد حتما کسانی رو در درون دایره قدرت داره، به کسانی که بیرون از دایره قدرت هم هستن نشون میده که سازمان سرکوب جمهوری اسلامی دارای حفره‌های جدی است در شهرستان‌ها، در برخورد با زنان و در برخورد با اقشار اجتماعی. آقای احمدی نژاد کاملا میبینه که ترس عمومی مردم نسبت به نظام ارعاب داره میشکنه. اون داستان نصر به رب که راهبرد حکومت بود برای کنترل اجتماعی، اون داره کم کم رنگ میبازه. طبعا در این شرایط کسانی که شجاعتی دارن، جربزه سیاسی دارن، از موقعیت استفاده میکنن برای اینکه نسبت به رقبای سیاسی خودشون پیشی بگیرن. آقای احمدی نژاد به نظر من در همین مسیر داره حرکت میکنه.
چقدر به صداقت رفتار آقای احمدی نژاد شما اعتقاد دارید در این مسیر؟
من خیلی به صداقت افراد در عالم سیاست نگاه نمی کنم، بیشتر به نتایج عمل سیاسیشون و به کارکردهاشون نگاه می کنم.
مجید محمدی تحلیلگر مسائل ایران بود. در آمریکا صدها تن از کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی روز چهارشنبه در اعتراض به تصویب بند زه تبصره هفتم لایحه بودجه سال آتی هجری شمسی از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مقابل ساختمان شورای نگهبان تجمع کردند. بهروز کارونی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی شرکت کننده در تجمع در مقابل شورای نگهبان از این شورا خواستند جلوی آنچه دست اندازی به اموال کارگران را نامیدند بگیرد. به نوشته ایلنا، بر اساس تصمیم روز یکشنبه مجلس، سازمان تامین اجتماعی مکلف شد تمامی سهم درمان از مجموع مأخذ کسر حق بیمه را در حسابی نزد خزانه‌داری کل به عنوان بیمه درمان تامین اجتماعی متمرکز کند. از محمد علی توفیقی که از مدیران سابق سازمان تامین اجتماعی بوده و در حال حاضر ساکن پاریس است، درباره دلایل اعتراض تشکل‌های کارگری به بند زی تبصره هفتم لایحه بودجه سال آینده می‌پرسم.
این بند به طور مشخص نافی استقلال مالی سازمان تامین اجتماعی هستش که در اساسنامه سازمان به تصریح اومده که منابع درآمدی سازمان از استقلال کامل برخورداره. از اون هم حتی اگه بگذریم، اساساً منابع درآمدی سازمان تامین اجتماعی جزء منابع عمومی نیست که در ایران این منابع عمومی به طور عمده پول نفت هستش و اصطلاحاً منابع سازمان تامین اجتماعی حق الناسه. بنابراین واریز کردن بخشی از این درآمدها با هر بهانه‌ای که باشه غیر معقول، غیر حقوقی و حتی اگه با نگاه دینی هم بخوایم به قضیه نگاه بکنیم غیر شرعی هستش. نکته بعدی هم که اشکال ایجاد میکنه در مورد این بند و تبصره اون، سازمان تامین اجتماعی برای بیمه شدگانش فقط از بخش خصوصی یا از طریق وزارت بهداشت خدمات درمانی رو خرید نمی‌کنه، بلکه خود سازمان تامین اجتماعی بعد از دولت بزرگترین تولید کننده درمان در کشور هستش. بنابراین جدا کردن این منابع و واریز اون به خزانه عمومی دولت، بخش مستقیم سازمان تامین اجتماعی رو هم دچار چالش جدی می‌کنه.
به نوشته ایلنا، حسن صادقی رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در تجمع روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی را مجلسی توصیف کرد که به گفته او ضعفا را می‌زند و از قدرت در مقابل آنها حمایت می‌کند. آقای صادقی با بیان اینکه سازمان تامین اجتماعی امروز به ورطه ورشکستگی رسیده است گفت شرایط سازمان تامین اجتماعی به گونه ای نیست که کسی قصد دست اندازی به اموال بیمه شدگان را در آن داشته باشد. اولیای علی بیگی رئیس هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با انتقاد از آنچه پیوند نامبارک دولت و مجلس وکیل الدوله نامید گفت که سازمان تامین اجتماعی بر پایه اساسنامش نهادی عمومی و غیر دولتی است و منابع مالی آن 100% متعلق به کارگران و بازنشستگان است. اکبر شوکت عضو هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی هم حسن روحانی رئیس جمهوری ایران را مورد انتقاد قرار داد که به گفته او روز سیاهی را برای کارگران ایجاد کرد. وی همچنین از عملکرد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در زمینه بیمه سلامت انتقاد کرد و گفت که این طرح منابع دولتی را به خاک سیاه نشاند و حالا می‌خواهند منابع کارگران را هم به همان سرنوشت دچار کنند. آقای شوکت پیش از این نیز گفته بود دولت نه تنها بدهی‌های تامین اجتماعی را نپرداخته بلکه طرحی به نام طرح تحول سلامت را پیشنهاد و اجرا کرده که پرداخت هزینه‌های آن بر دوش کارگران افتاده است. پیش از این حسین علی شهریاری عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در برنامه تلویزیونی در آبان ماه گفته بود با کمبود منابع مالی روبرو هستیم تا جایی که مراکز دولتی بیش از یک سال است که مطالبات خود را دریافت نکرده‌اند. به اشاره کرده بود که بدهی دولت به بیمارستان‌ها و بخش‌های درمانی روز به روز بیشتر و بیشتر می‌شود و توان دولت بسیار کم شده است. محمدعلی توفیقی با اشاره به اینکه به گفته ای او دولت‌های ایران نقش مخربی در مدیریت تامین اجتماعی از جمله بدهی سنگین 140 هزار میلیارد تومانی به این سازمان داشتند اضافه می‌کند:
در همه جای دنیا طرح‌هایی که در رابطه با سلامت هستن بسیار تعیین کننده هستند برای ارزیابی موفقیت دولت‌ها. دولت آقای روحانی هم در این بحث یک سرمایه‌گذاری کلانی کرده، تبلیغات زیادی کرده در مورد این طرح تحول نظام سلامت، اما قرار نیست برای موفقیت این طرح، حالا که منابع لازم برای اجرای این طرح کم اومده، دست در جیب کارگران بشه و عملا از منابعی که حاصل دستمزد و رنج کارگران هستش صرف هزینه‌های یک طرح عمومی بشه.
اعتراض‌ها در شرایطی ابراز شدند که پیش از این مرکز پژوهش‌های مجلس درباره احتمال ورشکستگی این سازمان در یک دهه آینده هشدار داده و اعلام کرده بود که بحران این ورشکستگی به اندازه است که دولت نیز توان مداخله را نخواهد داشت و ورشکستگی این سازمان می تواند زمینه ناآرامی های اقتصادی و اجتماعی گسترده در ایران را پدید آورد.
بهروز کارونی از رادیو فردا گزارش می داد. ایالات متحده تقاضای پناهندگی 100 ایرانی مسیحی و اقلیت های مذهبی دیگر را رد کرده است. نوشته یک روزنامه چاپ واشنگتن، اعضای دموکرات و جمهوری خواه مجلس نمایندگان از وزارت امنیت و داخلی خواستن دلایل تصمیم خود را در این زمینه در اختیار مجلس قرار دهد. همکارمان نادر صدیقی در واشنگتن.
دو تن از اعضای جمهوری خواه و دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا در مورد عدم پذیرش تقاضای پناهندگی 100 تن از ایرانیان مسیحی و سایر اقلیت‌های مذهبی از دولت دونالد ترامپ توضیح خواستند. رندی هالت گرن، عضو جمهوری‌خواه از ایالت ایلینوی و جیمز مک‌گاورن دموکرات از ایالت ماساچوست در مجلس نمایندگان آمریکا از وزیر امنیت داخلی این کشور خواستند تا دلایل رد تقاضای پناهندگان ایرانی را در اختیار مجلس قرار دهند. روزنامه واشنگتن فری بیکن روز چهارشنبه گزارش داد که این دو نماینده مجلس که ریاست مشترک کمیسیون حقوق بشر کنگره را نیز بر عهده دارند میگویند که درصد بزرگی از این پناهندگان به دلیل آزار و اذیت مذهبی از ایران گریختند. حدود 70 تا 80 تن از پناهندگان مسیحی هستند و تعدادی زرتشتی، پیروان آیین ماندائی و یک خانواده یهودی نیز در میانشان وجود دارند. بر اساس این گزارش، نامه عدم پذیرش پناهندگان ایرانی روز دوشنبه به آنها ابلاغ شده است. پیشتر یک مقام کاخ سفید به گزارشگر واشنگتن فری بیکن گفته بود که پیچیدگی‌هایی در پرونده متقاضیان وجود دارد که مقام‌های دولتی سرگرم بررسی آنها هستند. آقایان رندی هالت گرن و جیمز مک‌گاورن از مایک پنس معاون رئیس جمهوری آمریکا نیز خواستند تا برای یافتن راه حلی به موزل این پناهندگان کمک کند. وزارت خارجه آمریکا برای دریافت و رسیدگی به تقاضای پناهندگان مرکزی را در وین پایتخت اتریش برپا کرده، محلی که 100 پناهنده ایرانی در آنجا اسکان یافتند. یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز گفته است که پناهندگان ایرانی که تقاضای خود را در کشور اتریش به دولت آمریکا ارائه دادند به کشور خود بازگردانده نخواهند شد و می توانند از ایالات متحده تقاضای تجدید نظر بکنند.
همکارمون نادر صدیقی در واشنگتن گزارش می‌داد. صدای ما را از مجله نیمه شب رادیو فردا میشنوید. ساعت 35 دقیقه پس از نیمه شب ایران است، در حالی که یک نماینده مجلس شورای اسلامی میگوید دستگاه قضایی و امنیتی و به خصوص دولت در پرونده مرگ کاووس سید امامی قصور کرده و خواهان پاسخگویی وزارت اطلاعات است. نماینده دیگری میگوید سازمان اطلاعات سپاه با وزارت مذکور هماهنگی دارد و او هم به آن مسئله میتواند ورود کند. کاووس سید امامی استاد دانشگاه و فعال محیط زیست حدود یک ماه پیش با شماری از فعالان زیست محیطی دیگر بازداشت شد و دو هفته پس از آن اعلام شد که وی در زندان به گفته مسئولان جمهوری اسلامی خودکشی کرده، در حالی که مرگ وی مشکوک همچنان گزارش شده است. شیرین فامیلی همکارمان گزارش می‌دهد.
در حالی که هنوز ابهامات زیادی در مورد مرگ کاووس سید امامی، جامعه شناس و فعال محیط زیست در زمان بازداشت نیروهای امنیتی برای خانواده و به طور کلی افکار عمومی مطرح است، برخی از نمایندگان مجلس و مسئولان دولتی انگشت اتهام را به سوی دستگاه‌های مختلف نشانه گرفتند. روز چهارشنبه دوم اسفند ماه، غلام علی جعفرزاده ایمن‌آبادی، نایب رئیس نخست فراکسیون ولایی در مجلس شورای اسلامی به خبرگزاری ایلنا گفت که در مورد پرونده مرگ آقای سید امامی در زندان به بسیاری از دستگاه‌ها قضایی و امنیتی میتوان ایراد گرفت، اما او ایراد اصلی را متوجه دولت می‌داند. او با اشاره به گزارش اخیر صدا و سیما این پرسش را مطرح می‌کند که چرا صدا و سیما به خودش اجازه می‌دهد که این عکس‌ها و تصاویر خصوصی را نشان دهد، اما به گفته او سند محکمی برای ادعاهای خود درباره فعالیت آقای امامی و همکارانش ارائه نمی‌دهد. تلویزیون دولتی ایران شامگاه پنجشنبه 26 بهمن فیلمی را با عنوان منطقه ممنوعه پخش کرده بود که در آن ادعا شده آقای سید امامی و دیگر فعالان محیط زیست بازداشت شده در این پرونده اقدام به جاسوسی کردند. در واکنش به این اقدام صدا و سیما، وکلای خانواده کاووس سید امامی در بیانیه‌ای به این گزارش اعتراض کرده و آن را توهین‌آمیز و خلاف قوانین عادی و خصوصاً اصول متعدد از قانون اساسی ایران نامیدند. غلام علی جعفرزاده ایمن‌آبادی با ذکر این نکته که اگر صدا و سیما تا این اندازه اطلاعات داشت که حتی دسترسی به تصاویر شخصی فرد هم برایش مقدور بود، به گفته او چرا اسناد متقن را نشان نداد. این نماینده مجلس در ادامه نتیجه می‌گیرد که وزارت اطلاعات خیلی در جریان نیست و به این ترتیب قصور متوجه دولت و وزارت اطلاعات است. پیش از این نیز روز 28 بهمن ماه علی مطهری نایب رئیس مجلس با اشاره به ممکن نبودن پرسش از سازمان اطلاعات سپاه گفته بود که درباره مرگ کاووس سید امامی نهاد رسمی که پاسخگوی مجلس است وزارت اطلاعات است. در واکنش به این ایراد و انتقاد نایب رئیس مجلس، بهروز بنیادی عضو شورای مرکزی فراکسیون امید مجلس نیز به خبرگزاری ایلنا گفت وزارت اطلاعات و سپاه با یکدیگر هماهنگ هستند. او با اشاره به تنظیم اساسنامه‌ای در 20 بند درباره اختیارات اطلاعات سپاه که قرار است در کمیسیون امنیت ملی بررسی شود، به خبرگزاری ایلنا گفت که علاوه بر وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه نیز شایستگی ورود به چنین مسائلی را دارد. پیش از این در جریان واکنش‌ها به مرگ آقای سید امامی، یک عضو کمیسیون محیط زیست مجلس اعلام کرده بود که سازمان اطلاعات سپاه پذیرفته که در این باره مرتکب قصور شدند. این مباحث در حالی است که پرونده مرگ کاووس سید امامی در زندان هنوز در مرحله تحقیق و بررسی قرار دارد. کاووس سید امامی فعال محیط زیست و استاد دانشگاه امام صادق 19 بهمن در زندان درگذشت. نهادهای بین المللی خواستار روشن شدن جزئیات پرونده این مرگ در زندان هستند.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
در واشنگتن دیوان عالی آمریکا تصرف آثار باستانی ایران و فروش آنها برای تامین غرامت شاکیان دولت جمهوری اسلامی را ممنوع کرده است. همکارمان نادر صدیقی در پایتخت آمریکا و جزئیات بیشتر.
به گزارش خبرگزاری ها دیوان عالی آمریکا در مقام عالی ترین مرجع حقوقی و قانونی این کشور روز چهارشنبه در یک رأی تاریخی حکم کرد که آمریکاییانی که در سال 1997 میلادی 21 سال پیش در جریان یک بمبگذاری انتحاری توسط 3 عضو سازمان حماس در اورشلیم یا بیت المقدس قربانی شدند، نمی توانند آثار باستانی ایران را تصرف کنند و برای تأمین غرامت خود آنها را بفروشند. بیشتر آثار باستانی مورد اشاره دیوان عالی آمریکا لوحه‌های گلی از دوران شاهنشاهی هخامنشیان است که در موزه دانشگاه شیکاگو و امانت گذاشته شده. یک دادگاه فدرال آمریکا پرداخت 71 میلیون و 500 هزار دلار غرامت از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران به قربانیان عملیات تروریستی 21 سال پیش را تعیین کرده. این شاکیان بران بودند تا با فروش آثار باستانی ایران غرامت خود را دریافت کنند، ولی 8 تن قضات دیوان عالی آمریکا به اتفاق چنین اقدامی را مردود دانستند و فروش این آثار را منع کردند. نهمین قاضی دادگاه عالی از شرکت در رأی‌گیری خودداری کرده بود. آثار هخامنشی در دهه 1930 میلادی برای مطالعه و خواندن متن هزاران لوح گلی به طور امانت در اختیار انستیتوی خاورشناسی دانشگاه شیکاگو قرار گرفت و مدتی پیش هم تعدادی از آنها پس از تکمیل مطالعات به ایران بازگردانده شد. رأی دیوان عالی آمریکا در واقع تایید رأی دادگاه استیناف شیکاگو بود که آن هم به چنین ممنوعیتی رأی داده بود. خبرگزاری فرانسه در اهمیت این آثار تاریخی و از جمله الواح گلی میگوید که برخی از آنها کهن‌ترین دست‌نوشته‌ها در جهان به شمار می‌روند. شکایت از جمهوری اسلامی ایران به عنوان مشارکت و همدستی در عملیات انفجار انتحاری در اورشلیم تنها مورد نیست و طی سالهای گذشته شکایت‌های متعددی در دادگاه‌های آمریکا علیه دولت ایران طرح شده که جملگی آنها به محکومیت جمهوری اسلامی و پرداخت مبالغ هنگفته غرامت انجام می‌دهد، ولی تاکنون هیچ یک از این غرامت‌ها پرداخت نشده است. خبرگزاری رویترز هم در گزارشی میگوید که رأی دیوان عالی آمریکا میتواند بر روی پرونده‌های دیگری در ارتباط با ادعاهای دریافت غرامت از طریق ضبط و فروش آثار فرهنگی تأثیر بگذارد و مانع از چنین اقداماتی بشود. رأی قضات دیوان عالی آمریکا ناظر بر نوع دارایی‌های کشورهای دیگر است که ضبط آنها در چارچوب قانون مسئولیت حاکمیت خارجی ممنوع است. این قانون فدرال که از سال 1976 میلادی 42 سال پیش اجرایی شده برخی دارایی‌های کشورهای دیگر را در برابر آرای دادگاه‌های آمریکا محافظت می‌کند، ولی به گفته رویترز شامل دولت ایران که از جانب ایالات متحده به عنوان پشتیبان تروریسم شناخته شده نمی‌شود. دولت دونالد ترامپ هم در پرونده آثار باستانی هخامنشی جانب ایران و دانشگاه شیکاگو را گرفته و گفته بود که دادرسی علیه کشورهای دیگر در ایالات متحده می تواند پیامدهای جدی در سیاست خارجی داشته باشد. رویترز همچنین می گوید که 4 گروه دیگر احکامی در محکومیت دولت ایران دارند و از جمله در پی دریافت غرامتی به میزان.
گزارش همکارمان را می‌شنیدیم، نادر صدیقی در واشنگتن. مخالفت دیوان عالی آمریکا به مصادره گل‌نوشته‌های هخامنشیان. و ما صدای ما را از مجله نیمه شب رادیو فردا میشنوید. 44 دقیقه پس از نیمه شب ایران، رئیس کل بانک مرکزی ایران از بازگشت تعادل به بازار ارز صحبت کرده و گفته در روزهای آتی ثبات بازار بیشتر هم خواهد شد. برای بررسی تحولات بازار ارز در ایران، مهدی تاهباز از رادیو فردا با فریدون خاوند اقتصاددان گفتگو کرده است. فریدون خاوند در پاریس.
طی چند روز گذشته نرخ دلار آمریکا در بازار آزاد ارز تهران که هر واحد اون به مرز 5000 تومان رسیده بود به زیر 4600 تومان برگشت، عمدتاً به سه دلیل. دلیل اول ارائه و اجرای بسته سیاستی بانک مرکزی بود که همونطور که میدونید سه محور عمده داشت: انتشار گواهی سپرده ریالی که در واقع منجر شد به بازگشت به نرخ سود 20% برای سپرده گذارها با سررسید یک ساله، قبول سپرده های متکی بر قیمت ارز و بالاخره پیش فروش سکه طلا. دلیل دومش کاهش تب دلار به اصطلاح پایین آمد به خاطر اعمال فشار بر شماری از معامله‌گران کلان بازار ارز ایران که با اقدامات خودشون نه فقط در خود ایران بلکه در خارج از ایران مثل سلیمانیه، هرات یا دبی بر نرخ برابری ریال تأثیر می‌گذارند و می‌گذاشتند. و دلیل سوم کاهش قیمت دلار هم مثل همیشه تزریق ارز هست از سوی بانک مرکزی. مجموعه این اقدامات قیمت دلار رو حدود 300 تومان پایین آورد، ولی این کاهش با تعادل یا ثباتی که رئیس کل بانک مرکزی از اون صحبت میکنه به نظر من فرق داره. بازار ارز ایران همچنان با چالش‌های جدی روبرو است.
چه عواملی میتونن آقای خاوند کاهش نسبی قیمت دلار رو به هم بزنن و زمینه یک جهش تازه رو برای بازار ارز فراهم کنن؟
دو عامل اصلی میتونن خوشبینی آقای صفر رو در مورد بازگشت تعادل به بازار ارز برهم بزنن که یکی داخلی، دومی هم خارجی. عامل داخلی معامله‌گران کلان هستن که منتظرند قیمت دلار بازم پایین تر بره، مثلا برسه به محدوده 4500 تومان یا کمتر. وقتی احساس کردند که اسکناس سبز آمریکا از این حد پایین تر نمیره، شروع کنند به خرید انبوه ارز و دوباره قیمت اون رو بالا ببرند. عامل خارجی هم سرنوشت برجام هست که با توجه به وعده رئیس جمهوری آمریکا در دومین ماه سال آینده خورشیدی اردیبهشت به مرحله حساس میرسه و طبعا اگر به سخت‌تر شدن فضای خارجی برای اقتصاد ایران منجر بشه، میتونه بار دیگر به اوجگیری تب در بازار ارز ایران دامن بزنه.
شماری از صاحب منصبان ایرانی از جمله رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به شدت با بسته بانک مرکزی در زمینه رفع التهاب بازار ارز مخالفت میکنن. چه دلیلی داره این اتفاق و این امر؟
منتقدان این بسته به خصوص به افزایش نرخ سود بانکی از 15% به 20% ایراد میگیرند و میگویند با این اقدام کمر تولید میشکنه. مسئله در اونجاست که در شرایط فعلی دولت میخواد نقدینگی رو از بازار ارز خارج بکنه و جز افزایش نرخ سود راهی به نظرش نرسید.
فریدون خاوند بود، استاد اقتصاد در پاریس.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
نشست خبری فیلمی که نماینده ایران در این دوره برلینان است روز چهارشنبه برگزار شد. بابک غفوری آذر خبرنگار اعزامی رادیو فردا در گفتگویی که حمید فاطمی از رادیو فردا با او داشت، ابتدا راجع به صحبت‌هایی که در کنفرانس خبری مطرح شد میگوید.
امروز نشست رسانه‌ای فیلم خوک برگزار شد به سنت همیشگی جشنواره برلین، ساعتی قبل از نمایش رسمی فیلم‌ها در کاخ جشنواره. عامل فیلم حاضر میشه در مقابل رسانه‌های گروهی و پاسخگو خبرنگاران میشن. در نشست رسانه‌ای مانی حقیقی کارگردان فیلم خوک صحبت کننده اصلی بود که معمولا پرسش‌ها متوجه ایشون بود. من از ایشون درباره امکان نمایش فیلم مطابق نسخه‌ای که اینجا در برلین به نمایش درآمد در ایران پرسیدم که آقای حقیقی گفت ما مجوزهای لازم رو گرفتیم و امیدوار هستیم که شرایط سیاسی ایران که همواره در حال تغییر هستش تغییر مسئولان و تصمیمی که گرفتن ایجاد نکنه و بتونه فیلمو دست کم تا یک ماه دیگر به نمایش در بیاره. اما در مقابل پرسشی که خبرنگار انگلیسی زبان از آقای حقیقی پرسید درباره موضوع سوالهایی که مرتبط با سیاست ایران از سینماگران ایران، در میانه همین پرسش بود که خانم لیلا حاتمی گفت تصمیم داره برای اولین بار درباره یک موضوع سیاسی اظهار نظر کنه و در قالب چند جمله کوتاه ابراز تأسف و اعتراض کرد از برخوردی که با معترضان در ایران میشه. به نظر میرسه صحبت خانم حاتمی با اعتراضهای اخیر و برخوردی که با معترضان میشه در ایران اشاره داره. خانم حاتمی گفت که خیلی متاسف از این هستش که بهای برخورد با اعتراضها خون افراد هست که اظهار نظر به نسبت صریحی هم از جانب سینماگران ایرانی که معمولا ترجیح میدن در حضورهای بین المللی کمتر درباره اتفاقات و مسائل سیاسی ایران ابراز نظر کنند.
نمایش رسمی فیلم خوک هم شروع شده یا در آستانه شروع شدن الان؟ عوامل فیلم هم بابک حضور دارن یا نه و کلن وضعیت به چه شکله؟
همین الان که داریم با همدیگه صحبت میکنیم فرش قرمز به غیر از مانی حقیقی و لیلا حاتمی کارگردان و یکی از بازیگران فیلم هستن، به تعداد دیگری از عوامل این فیلم هم در جشنواره برلین حاضر هستن. حسن معجونی بازیگر اصلی این فیلم یار و همینطور لیلی رشیدی از جمله بازیگران این فیلم هستن که همراه علی مصطفی در فرش قرمز این فیلم حاضر شدن. محمود کلاری مدیر فیلم برداری این فیلم هم از عوامل حاضر در برلین هستش. گروه پرتعدادی رو فیلم خوک به جشنواره برلین فرستاده و حضورشون هم با استقبال دیتر کاستلیک دبیر جشنواره فیلم برلین همراه بود بر روی فرش قرمز و این مراسم در حال برگزاری است و پس از اون هم که فیلم صورت رسمی در جشنواره فیلم برلین رونمایی میشه. اما خب روز گذشته البته یک نوبت نمایش محدود داشت برای نمایندگان رسانه های گروهی.
و از نمایش دیگر فیلم های ایرانی چه خبر؟
همزمان نمایش فیلم خوک شاهد نمایش یک فیلم ایرانی دیگر هستیم به نام درساج که البته اون در بخش مسابقه حاضر نیست، در بخش نسل حاضر هست که مرتبط با فیلم های مربوط به نوجوانان و جوانان هستش که عوامل اون فیلم هم در جشنواره فیلم برلین حاضر هستن. این نخستین نوبت نمایش این فیلم هست، در روزهای آینده هم نمایش های دیگر این فیلم داره. در ابتدای جشنواره هم فیلم هجوم ساخته شهرام مکری در بخش پانوراما به نمایش در اومد و از فردا هم نمایش فیلم دیگر ایرانی شروع میشه به نام هندی و هرمز ساخته عباس امینی، اون هم در بخش نسل حاضر هست. و به این ترتیب همه فیلم های ایرانی که امسال در برلین پذیرفته شدن نمایش های خودشون رو کامل میکنن.
بابک غفوری آذر بود، خبرنگار اعزامی رادیو فردا، به 68مین دوره فستیوال بین المللی فیلم برلین روز چهارشنبه 21 فوریه دوم اسفند مصادف بود با روز جهانی زبان مادری. سازمان آموزشی علمی فرهنگی ملل متحد یونسکو شعار سال 2018 خودش رو به مناسبت این روز تنوع زبان و چند زبانی برای توسعه پایدار برگزیده است. گزارش آوا اسفندیاری خبرنگار رادیو فردا را میشنوید.
سلام، من آنیتا، از دیدنت خوشبختم.
مرحبا، انا کارول، سررت بلقائك.
هاي، I'm Alicia. Nice to meet you.
سلام، من زهرا. تانشتیمیزه ممنون oldum.
Salut, je m'appelle Ingrid. Enchantée.
Hola, soy Lucia. Mucho gusto.
21 فوریه برابر با دوم اسفند روز جهانی زبان مادری است. سال 1952 در چنین روزی وقتی هنوز بنگلادش بخشی از پاکستان بود، شماری از دانشجویان دانشگاه داکا در تظاهراتی خواهان رسمی شدن زبان بنگالی یعنی زبان مادری خود به عنوان زبان رسمی شدند. نتیجه این تظاهرات درگیری نیروهای نظامی با دانشجویان، شلیک گلوله و کشته شدن چند تن از دانشجویان بود. بنگلادش چند سال بعد به استقلال دست یافت و به یونسکو پیشنهاد کرد تا 21 فوریه را به عنوان روز جهانی زبان مادری نامگذاری کند. این پیشنهاد در سال 1999 با اکثریت آرا به تصویب رسید و به این ترتیب از سال 2000 تا کنون روز 21 فوریه برای ترویج تنوع زبانی و فرهنگی به عنوان روز جهانی زبان مادری شناخته می شود. تا کنون 7000 زبان در دنیا شناسایی شده، اما یونسکو میگوید بیش از نیمی از این زبانها در معرض نابودی قرار دارند. زبانهای قبیله ها و اقوام کوچک بر اثر تغییراتی مثل خشکسالی، جنگهای داخلی یا کوچهای اجباری و زبانهای ملی به دلیل روند پرشتاب جهانی شدن در چنین موقعیتی قرار گرفتند. زبان مادری همان زبانی است که کودک از مادر یا خانواده‌اش می‌آموزد. هرچند امروز به دلیل مهاجرت‌های گسترده در دنیا و در حالی که نسل دوم مهاجران بیشتر به زبانی غیر از زبان مادری خود صحبت می‌کنند، از اصطلاح زبان نخستین هم به جای آن استفاده می‌شود. در ایران بنابر اصل 15 قانون اساسی فعلی، زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است و در کنار آن استفاده از زبان‌های محلی و قومی در مطبوعات، رسانه‌های گروهی و آموزش در مدارس نیز آزاد است. اما در عمل تدریس زبان مادری در مدارس انجام نمی‌شود. بعد از وعده انتخاباتی حسن روحانی در سال 92 مبنی بر اجرای این بخش از قانون اساسی در چند سال گذشته در برخی مناطق تدریس زبان مادری آن هم به صورت محدود اجرا شد. با این حال هنوز موانع و محدودیت‌های بسیاری بر سر راه آموزش زبان مادری در ایران وجود دارد. سازمان فرهنگی ملل متحد یونسکو میگوید زبان‌ها حامل میراث تاریخی و فرهنگی بشرند و شعار امسال روز جهانی زبان مادری گویای همین پیام است: تنوع زبانی و چند زبانی برای توسعه پایدار.
آوا اسفندیاری بود، خبرنگار رادیو فردا. بحث محرومیت کشتی ایران در عرصه جهانی روز به روز شدت بیشتری می‌یابد. حبیب روشنزاده، کارشناس جهان ورزش.
یک عضو ایرانی کمیته حقوقی و انضباطی اتحادیه جهانی کشتی اعلام کرد در صورت تکرار روبرو نشدن ایرانیان با کشتیگیران اسرائیلی، کشتی ایران با محرومیت سنگینی روبرو خواهد شد. وثوق احمدی در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایران اظهار داشت اگر موضوع کشتی نگرفتن ورزشکاران ایرانی با حریفان اسرائیلی بار دیگر پیش بیاید، کاری از دست رسول خادم رئیس فدراسیون کشتی ایران بر نخواهد آمد. و اضافه کرد قطعاً در صورت تکرار این موضوع با توجه به فشارهایی که از سوی IOC کمیته بین‌المللی المپیک روی اتحادیه جهانی کشتی وجود دارد، کل کشتی ایران با محرومیت‌های سنگین از جمله تعلیق برای مدت 3 سال روبرو خواهد شد. هفته پیش علیرضا کریمی کشتیگیر ایران و علیرضا جمشیدی مربی وی به همین دلیل به ترتیب به 6 ماه و 2 سال محرومیت محکوم شد. تیم هندبال بانوان لارستان نماینده ایران در مسابقات هندبال غرب آسیا در اردن به مقام قهرمانی رسید. در این مسابقات جمعاً 6 تیم شرکت داشتند که بانوان ایرانی با پیروزی بر تیم‌های سوریه، اردن، قطر، عراق و لبنان برای نخستین بار عنوان قهرمانی هندبال بانوان غرب آسیا را کسب کرد. در ایران روز چهارشنبه 2 بازی از مرحله نیمه نهایی والیبال قهرمانی باشگاه‌های کشور برگزار شد که تایان ابتدا تیم والیبال خاتم اردکان در تبریز تیم شهرداری تبریز را 3-0 شکست داد. علی بناکار سرمربی تبریز که تیمش در خانه باخته بود، اینک امیدش به بازی‌های بعدی نیمه نهایی است.
خب واقعیتش اونا خیلی بهتر از ما بازی کردن و تونستن بازی رو ببرن. همونطور هم ماتای ما هم میتونن که بیان اونجا هم بازی کنن. هنوز تموم نشده بازی ها.
عباس علی میرحسینی سرمربی تیم خاتم اردکان معتقد بود کار کردن روی روان بازیکنانش جواب داده.
ما همه اهدافمون و همه برنامه‌مون این بود که بچه‌هامون از نظر روحی و روانی آماده کنیم، چرا اینکه تیمی میتونست امروز از لحاظ تکنیک و تاکتیک هم موفق باشه که از نظر روحی روانی موفق باشه.
که خاتم اردکان موفق شد. در مسابقه دیگر که در تهران برگزار شد، تیم بانک سرمایه 3-0 تیم پیکان را برد و حالا منتظر بازی دوم نیمه نهایی است. بازی های نیمه نهایی والیبال باشگاه های ایران 2-3 است. در اروپا دو مسابقه از بازی های یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه های این قاره از ساعتی پیش آغاز شده است که هم اکنون ادامه دارد. در اسپانیا سویا میزبان منچستر یونایتد انگلیس است و در اوکراین تیم شاختار دونیتسک پذیرای آیس روم از ایتالیا. نتایج این دو بازی در بخش های بعدی خبرهای ورزشی رادیو فردا به اطلاع خواهد رسید. و در 12 روز بازی های المپیک زمستانی پیونگچانگ در کره جنوبی، نروژ با مجموع 33 مدال در جدول مدال ها در صدر قرار دارد. آلمان با 24 و کانادا با 21 مدال دوم و سومند. کشورهای هلند، آمریکا و فرانسه چهارم تا ششم.
حبیب روشنزاده، کارشناس جهان ورزش. لحظاتی دیگر اخبار، تازه‌ترین خبرها از رادیو فردا، مهداد قاسم‌فر.